أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. سؤال 52: من هو مؤلف منتهى المقال؟ در رابطه با کتاب منتهى المقال من فقط در عرض یک دو سه دقیقه اشاره کنم و وارد بحث بعدی بشم. منتهى المقال مال مرحوم ابو علی حائری مازندرانی هست، رضوان الله تعالی علیه، متوفای 1216 هجری است. سؤال بعدی: ماهی ممیزات منتهى المقال؟ دیگه این رو من معتقدم عزیزان خودشون مطالعه کنن، ازش در بیارن، نیازی به اون شکل به چیز نیست. فقط چیزی که از رتبه علی الحروف الهجائیه، یعنی طبق حروف الفبا این کتاب رو مرتب کرده. کتابهای رجالی قبلی ما مثلا اینطوری نبوده، بعضا بر مبنای اصحاب بوده. مثلا رجال شیخ کاری به حروف الفبا ندارد، اول اصحاب نبی مکرم، اصحاب امیر المؤمنین تا اصحاب امام عسکری، ولی ایشون کاری ندارد که این از اصحاب کدام یک از معصومین هست طبق حروف الفبا. و قبل از هر چیزی ویژگی دوم این هست که ایشون آنتی که مرحوم استرابادی آورده و بعد مرحوم وحید بهبهانی آورده و در آخر هم مال شیخ محمد امینه کاظمی را که مشهور به مشترکات هست، اقوال این آقایان رو آورده. و اذا کان له تعلیق او کلام، اگر خودش نسبت به فرمایشات بزرگان تعلیق یا سخنی داشته باشد، فیذکره مسبوقا بقلتو یا اقولو، هر کجا میگد قلتو اقولو، بعد از قلتو و اقولو کلام آقای حائریه، قبل از قلتو و اقولو کلام وحید بهبهانی، کلام مرحوم کاظمی، کلام مرحوم استرابادی هست. و تعدادی از راویانی که مجهول هست اینها را در رجالش نیاورده و میگه چون ذکر راویان مجهول ولم اذکر المجاهیل، چرا؟ لعدم تعقل فائدت فی ذکرهم، یک راوی که مجهول هست فایده ای نداره ما او را ذکر کنیم. و حالان که این روش به نظر ما علیه السلامی نیست، چون وقتی در سند یک روایت یک راوی مجهول هست و مراجعه می کنیم به کتاب فرض بهجت الامال یا منتهى المقال نوشته مجهولون، یعنی این روایت از درجه اعتبار ساقطه. اگر بناس مجهول ها رو نیاریم، ضعفا را هم نباید بیاریم. لعدم تعقل فائدت فی ذکر ضعفا، این از اینش. در رابطه با بهجت الامال، بهجت الامال هم مؤلف مرحوم علی یاری هست، متوفای 1327 هست. و این کتاب در حقیقت یک سری مطالبی است که قبلا به صورت زبدت المقال فی معرفت الرجال مال مرحوم بروجردی متوفای 1176 هست، مطالب رجالی رو ایشون در اونجا نقل کرده و متن رو فرمایشات بروجردی قرار داده و مرحوم علی یاری آمده چیکار کرده اینها رو شرح کرده، مثل الفیه ابن مالک سیوطی آمده شرح کرده. و بعد یک سری مطالبی هم مانده که آقای بروجردی اینها رو به شعر در نیاورده بوده، مرحوم علی یاری هم شعر در آورده و هم شرح کرده. این خلاصه فرمایش ایشون هست. اما تنقیح المقال و هو المهم، یکی از کتاب‌های رجالی که امروز بدون آن شما نمی‌توانید شاید یک روایت رو بررسی کنید، عبارت از کتاب تنقیح المقال. تنقیح المقال یکی از کتاب‌هایی است که اس اساس رجال شیعه است. مرحوم مامگانی آمده تمام اقوال بزرگان را، چه در کتب رجاله چاپ شده چه مخطوط، همه را جمع کرده. شما میخواد درباره زراره فرض 6 ماه تحقیق میکنید، بعد از 6 ماه میاید مراجعه میکنید به کتاب تنقیح المقال، میبینید بیش از محصول 6 ماه شما مرحوم مامگانی در شرح حال زراره مطلب داره. یعنی ما من رتب ولا یابسن در رابطه با رواد الا اینکه مرحوم مامگانی جمع کرده. ولذا دوستان از ما سوال میکنن در کارهای رجالی چه کتابی داشته باشیم. ما 2 تا کتاب رو معرفی میکنیم، تنقیح المقال، معجم الرجال. این 2 تا کتاب باید تو قفسه کتابم نشه، روی میز شما باشه تا بخواهید خوب بررسی رجال یک سند را انجام بدید. ولی کتاب تنقیح المقال ممیزاتون، جمع فیه جل ما ورد فی الکتب الرجالیت المتقدمه والمتأخره. در این کتابش جمع کرده اساس و اساره آنچه که وارد شده در کتابهای رجالی متقدمه مثل نجاشی، طوسی، کشی، برقی، والمتأخره، علامه و حتی مرحوم علیاری، مرحوم استرابادی، برای شما عرض کنم مرحوم حائری، هر چه درباره روات دارند ایشون در اینجا آورده. یعنی ایشون متوفای 1351 هجریه، همون سالی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی گم از دنیا رفتن، یعنی در اواسط قرن 14 هجری تا عصر قرن 14 هر چه درباره روات بوده مرحوم مامگانی در این کتاب ذکر کرده. ادرج فیه تراجم جمیع الصحابه و تابعین، و داخل کرده در این رجال، تراجم یعنی شرح حال، جمیع صحابه و تابعین را، تعدادی از صحابه و تابعین که در اسانید روایات ما قرار گرفتند. شما کتاب توحید شیخ صدوق رو ملاحظه کنید، اعمالی شیخ طوسی رو ببینید، در اسانید این روایات عده‌ای از صحابه، عده‌ای از تابعین قرار گرفتند که این صحابه و تابعین بزرگان ما ذکرش در کتب رجالیشون نیاوردن، نه نجاشی، نه شیخ، نه کشی، نه ابو علی حائری، نه سید تفرشی، هیچ کدام نیاوردن. مرحوم مامگانی آمده چیکار کرده؟ اینها رو آورده. و همچنین و سایر اصحاب الائمه و غیرهم الی القرن الرابع، تا قرن 4 هجری. قرن 4 هجری دیگه در حقیقت سند روایات شیعه مختومه شده و قلیلا من العلماء و المحدثین، اندکی هم از علما و محدثین مثل علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی، اینها را هم شرح حالش رو آورده. ویژگی اول یکی از اساسی ترین ویژگی رجال مامگانی بود، یعنی جل مطالبی که قبلا درباره راوی آمده ایشون ذکر کرده. یعنی با داشتن کتاب تنقیح المقال شما از کتابهای رجالی متقدمین بی نیازی. ویژگی سوم، این هم از مهمترین ویژگی این کتابه، جمع فیه کل من القرا، بله، کل من القرائن و الشواهد التي، بله، ان يستدل بها على وساقه الراوي او ضعفه. جمع فيه كل من القرائن، قرائن كلا من القرائن باید باشه، اشتباهه. جمع کرده در این کتاب تمام قرائن و شواهدی را که امکان پذیر است استدلال بشه به اون قرائن و شواهد بر وساقت راوی یا ضعف راوی. جمع کرده مرحوم مامگانی تمام قرائن و شواهد را، اگر از پریدن کلاغ استفاده میشه این راوی ضعیفه، از عطسه بچه در خلاصه دامن مادر استفاده میشه این راوی ثقه هست، تمام اینها رو مرحوم مامگانی جمع کرده. یعنی شما عرض کردم 6 ماه تلاش کنید نسبت به یک راوی بررسی کنید، بیش از نتیجه 6 ماه شما مرحوم مامگانی اینجا چه کار کرده؟ کار کرده. و این رو هم داشته باشید، ما از قرائن و شواهد بیش از اقوال علمای رجال استفاده می کنیم بر وساقت یک راوی یا بر ضعف یک راوی. ما خیلی از روات داریم نجاشی نگفته ضعیفه، نگفته ثقه هست، ولی یک دفعه در سند کافی هست این آقا خدمت امام صادق بودن، امام صادق در جمع اینها صیغه طلاق جاری کرد. ما از خارج می دانیم صیغه طلاق باید عدول بر او شاهد باشد، یعنی که امام صادق آمد آقای زید و عمرو بکر و خالد اونجا بودند و در جمع اونها طلاق جاری کرد، یعنی در حقیقت تعدیل عملی امام صادق نسبت به این رواته. ما از این استفاده می کنیم که این آقا این دست صادق علیه السلام کان عادلن فروایاته معتبرتون. این طور قرائن رو مرحوم مامگانی چیکار کرده؟ همه را جمع کرده. یا نه یک بابا از دنیا رفته، میان خدمت امام میگن یا ابن رسول الله فلانی مرد، حضرت رحمه الله. خب رحمه الله امام غیر از رحمه الله بقال سر کوچه هست. امام به هر کس ناکسی نمیاد بگه رحمه الله، یعنی مشخصه بر این که کان علی طریق العداله و الاستقامه. حالا نمیگیم توصیگه، ولی ترزه امام و ترحم امام، امام معصومه، ما میتونیم قرینه بیاریم حداقل بر حسن حال راوی، اگر نتونیم بر وساقت راوی استفاده کنیم. خب این 3. 4 قد وضع فی اوله فهرستن سماه و به نتیجت و تحقیق. مرحوم مامگانی برای آقایان که حوصله مطالعه کردن 7-8 صفحه شرح حال راوی رو ندارن، در اول کتابش آمده حدود 150-160 صفحه یک جدولی درست کرده. در یک ستون اسامی راوی را نوشته، در ستون مقابل شرح حال راوی را. مثلا در ستون اول نوشته زراره، جلوش نوشته سگتون، یونس ابن عبدالرحمن ضعیفون، ابان ابن تغلب سگتون، علی ابن برای شما عرض کنم به قول حسن ابن فلان مجهولون، زید ابن ارقم مهملون. یعنی آمده نتیجه کارهای علمیش را در یک جدولی بیان کرده. حدود 13,000 راوی را ایشون آمده وضعیت اعتبار و عدم اعتبارش رو در اون جدول ها مشخص کرده. فرض بفرماید ما دنبال این هستیم ببینیم یونس بن عبدالرحمن ثقه هست یا نه، باید ورق بزنیم تا پیدا کنیم، مطالعه کنیم. خب یونس بن عبدالرحمن 20 صفحه مطلب داره. خب 20 صفحه مطلب رو مطالعه کردن حداقل 1 ساعت وقت میبره، 2 ساعت وقت میبره. بعد از 1 ساعت ما متوجه میشیم یونس بن عبدالرحمن ثقه هست یا غیر ثقه. اول کتاب رو باز میکنیم، این جدول را طبق حروف الف با یونس بن عبدالرحمن امامه یونس ثقه کاملا روشن هست. قد وضع مرحوم مامگانی در اول کتاب یک فهرستی که نامگذاری کرده او را به تنقیح النتیجه و تنقیح. کتب فی قائمت، در یک ستون، قائمین در یک ستون، در یک ستون اسماء رباط را نوشته و فی قائمت به ازائها حال کل راو من کونه ثقتا او موثقا. در یک جدولی در مقابل این حال هر یک از راوی را که ثقه هست، موثق، ضعیف، مجهول یا مهمل هست، اینها را هم نوشته. و ذکر فی مقدمه این کتاب و در خاتمه این کتاب فواید و رجالیه نافعه، یک سری فواید رجالیهی که خیلی نافع هست. در مقدمش در حدود نزدیک 50-60 صفحه در اول کتاب، 70-80 صفحه در آخر کتاب چیکار کرده؟ کلیاتی از علم رجال را اونجا مطرح کرده. البته این کتاب قبل از انقلاب چاپ شد در 3 جلد، در 3 جلد، از این جلدهای خیلی قطور هم هست، 0.5 متر عرض و 1.5 متر هم طولش، برای شما عرض کنم. و این بعد از انقلاب مؤسسه آل البیت یک افسدی کرد، تعداد خیلی کم، فقط در همین کتاب فروشی های دست دوم گذرخان پیدا میشه. آقازاده مرحوم ما مقانی آقا محی‌الدین، ایشون آمد حدود نزدیک بیش از 30-40 سال عمرشون رو گذاشت، این آثار پدرشون رو زنده کرد، تحقیق کرد، 3 جلد رو کرد، حدود آنچه که ذهنم از نزدیک 60-65 جلد شده. از این 65 جلد 25-6 جلد 30 جلدش چاپ شده، آمده بیرون، مؤسسه آل البیت چاپ کرده. آل البیت هم یکی از ویژگی‌هاش اینه کتاب‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروشن، به قیمت تمام شده، یعنی هر جلد 1200-1500 مثلا 500 در این حد. و حال آن که صحافی هر کدام الان بیش از 1000 تومان هزینه، فقط صحافی خالی، شما الان یک کتاب رو بدید صحافی بکنن، صحافی خوب از 1000 تومان کمتر نمی کنن. حالا الان من نمیدونم، قبلا در پاساژ گودز نمایندگی داشت، یعنی فروشگاهی داشت، الان هم دارن یا ندارن. در خیابان سمیه یه دفتری داره کتاب فروشی آل البیت، عزیزان میتونن از اونجا تهیه کنن و خیلی با ارزش این کتاب. این نسبت به اینها. سوال 58، من هو مؤلف قاموس الرجال. قاموس الرجال مال مرحوم تستری هست، رضوان خدا بر او باد، متوفای 1416 هجری. و الحقیقت میشه گفت مرحوم تستری هم یکی از قهرمانان علم رجال بوده. کتاب قاموس الرجال در حقیقت یک تعلیقی هست بر کتاب تنقیح المقال. ایشون اومده یک سری اشکالاتی بر تنقیح المقال داشته گرفته و بعد این رو به صورت کتاب در آورده، جامعه مدرسین چاپ کردن. کتاب قاموس الرجال هم یک سری ویژگی هایی دارد. اولش کتبه به شکل تعلیقت علی رجال المامگانی و ناقش در این تعلیق الکثیر من منقولاته و نظریاته. منقولات مامگانی و نظریات مامگانی رو چیکار کرده؟ به نقد کشیده. ثم اخرجها، بعد تب کرده این رو در آورده به صورت کتاب مستقل. ویژگی دوم، یذکر فیه ان کثیر من کتب تاریخی و الحدیثیه، در شرح حال رواد از مطالب تاریخی، از تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر و غیره مطالبی آورده برای روشن شدن وضعیت راوی. همچنین از کتاب‌های روایی شیعه و سنی مطالبی آورده در اتقان حال یک راوی. ویژگی سوم، اشاره در این کتاب الی ما وقع من التصحیف و الاتحاد فی تراجم الرواد، آنچه که تصحیفات یعنی تغییرات و غلط اتفاق افتاده و همچنین اتحاد طلبتون عرض میکنم در تراجم رواد، مثلا در رابطه با زراره، آنچه که مثلا اشکالاتی یا غلطی صورت گرفته بیان کرده، اتحاد راوی و مرویین اند رو بیان کرده. این در رابطه با قاموس الرجال. دومین کتاب اساسی ما کتاب معجم الرجاله. یعنی اگر شما کتاب معجم الرجال در اختیار نداشته باشید، شاید بررسی سند یک راوی اگر نگوییم غیر ممکن با مشکل مواجهید شما. و با وجود این کتاب معجم الرجال، کار تحقیق 40 ساعته شما در 30 ساعت انجام میگیره. یعنی 40 ساعت کار شما را میاره تقلیل میده شاید به کمتر از 30 ساعت. تألیف مرحوم آیت الله لزما خویی متوفای 1414 هست. برای شما عرض کنم ویژگی های این کتاب رو من تطبیق می کنم، هر کجا که احتیاج به توضیح داشت از خارج عرض می کنم. این کتاب یعد هذا المعجم، این معجم رجال آیخویی، از بهترین کتاب‌هایی است که در فن رجال نوشته شده. ممیزاتی دارد. ذکر در بدایت کتاب مقدمه‌ای در فواید رجالیه، کلیات علم رجال، اما اون بحثی که ما آوردیم و جای سبحانی آوردن، این فواید رجالیه را به بیان متین یشتمل علی امور، این فواید رجالیه اول کتاب چند بحثه. یک، البحث عن الحاجه الی علم الرجال، چرا ما به علم رجال احتیاج داریم، اینها را مفصل بحث کردیم، ما در اینجا آوردیم. عدم قطعیت کتاب روایات کتب اربعه، یک بحث مفصلی 7-8 صفحه‌ای دارد که احادیث کتب اربعه احادیث قطعیه نیست. ما تثبت به الوثاقه، آنچه که موجب وثاقت یک راوی می شود، اینها را مفصل ذکر کرده. التوثیقات العامه، توثیقات عامه را هم ایشون بیان کرده. توثیقات عامه توثیقات گروهی هست، مثلا تمام راویان کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه هست، تفسیر کامل الزیارا ثقه هست. حالا اینها را انشاءالله ما توثیقات عامه را یه بخشش امسال میخوانیم، بخش بعدی رو سال آینده انشاءالله. فی صحت روایات کتب الاربعه و الاصول الرجالیه، در این که آیا کتاب روایات کتب اربعه صحیح هست یا صحیح نیست بحث کرده. اصول رجالیه مثل رجال کشی، نجاشی، برای شما عرض کنم شیخ، اینها رو مفصل بحث کرده. این یکی از ویژگی هاش. بعض ویژگی اول اینه، یک سری ضوابط رجالی که ما خودمون در پایه 8 و 9 داریم، جناب آقای سبحانی در کلیاتشون آورده، مرحوم شهید آورده، وحید بهبهانی در اول منهج المقال آورده، این کلیات علم رجال رای خویی در اول جلد اول آورده، حدود نزدیک 200 صفحه، 150 صفحه اونجایشون بحث کرده. ویژگی دوم، قد نقل فی ترجمت کل رجل نص کلمات نجاشی، در شرح حال هر راوی، مثلا زراره رو میخواد شرح حالش بنویسه، این کلمات نجاشی را آورده، نص یعنی این کلمات، و کشی و توسی علامه ابن داوود و البرقی، یعنی نص عبارات این بزرگان را در شرح حال هر راوی آورده، به حیث یستغن الباحثو ان مراجعت هذه الکتب، یک تلاشگر و جستجوگر مستغنی می شود از مراجعه این کتاب، یعنی کسی اگر کتاب معجم الرجال رو می خوانه دیگه نیاز نیست بره کتاب رجال نجاشی و کشی اینها را بخواند. ویژگی سوم، این رو گفتم اتحاد، اتحاد طلبتون اینجاست. این رو عزیزان دقت کنن، ما ببینید یک راوی داریم با عناوین مختلف در سند روایات قرار گرفتن، در سند روایات قرار گرفتن. مثلا یک نمونه آوردیم، مثلا مرحوم برقی از روایات پر روایت ما هست و روایات متعددی ایشون نقل کرده، حدود نزدیک حدود 1000 خرده روایت داره. در یک جا به عنوان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن ابی عبدالله، احمد البرقی، اینها همه اسم و عنوان هست برای یک راوی. آقای خویی آمده چیکار کرده؟ گفت آقا اینها همه با همدیگر متحدن، احمد ابن محمد، احمد ابن ابی عبدالله، احمد البرقی، البرقی، همه متحد هست، عباراتنا شتا و شخص که واحد. و بعضی از راویانی ما داریم، ما پیدا کردیم 25 عنوان برای یک راوی، 25 عنوان برای یک راوی. ولذا پیدا کردن این مترادفات یا متحدات یکی از مشکلات علم رجاله. مثلا یک جا آمده نوشته احمد ابن محمد، ما احمد ابن محمد الا ما شاء الله داریم. آقای خویی آمده میگه آقا هر کجا احمد ابن محمد بود قبلش آقای الف بعدش آقای ب بود، این احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، یعنی هازا احمد ابن محمد متحدون مع احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. این یکی از ویژگی های شاخص این رجاله. ذکر آقای خویی ماکان للراوی من الاسما والعناوین المتعدده، برای یک راوی اسما و عنوانهای متعددی هست، اینها را قرار گرفته، اون عناوین متعدده ای که واقع شده در کتب روایی و رجالی. ذکر تحت رجم رقم مستقل، مثلا یک جا نوشته احمد ابن محمد ابن خالد برقی، زیرش نوشته مساوی، قبل از اینکه شرح حال بنویسه، احمد ابن محمد مساوی احمد ابن ابی عبدالله مساوی احمد البرقی مساوی البرقی، یعنی قبل از اینکه شرح حال ایشون رو شروع کنه یک فهرستی اولش آورده، اول اسم کاملش نوشته، بعد اومده مساوی زده، بعد رفته در احمد ابن ابی عبدالله هم آورده بالا، زیدش نوشته این متحد هست با احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد البرقی، البرقی و امثال این. خب ذکر ما کان للراوی من الاسما تحت رقم مستقل، یک رقم مستقل، شماره مستقلی داده، مع الاشاره عند کل اسم او عنوان، اشاره کرد آقای خویی اون وقتی که هر اسمی یا عنوانی میاره، مثلا اون جایی که میخواد البرقی رو شرح حالش بنویسه، احمد ابن محمد ابن خالد بنویسه، اونجا اشاره کرده الا انه متحدون مع الاسم اول عنوان الاخر، این کلمه البرقی متحد هست با اسم احمد ابن محمد ابن خالد یا عنوان دیگر احمد ابن ابی عبدالله، یا نه محتمل الاتحاد. در بعضی از جا آقای خویی قطع پیدا نکرده، مثلا این راوی با این عناوین متحده، میگه نه ما احتمال میدهیم با این عناوین متحد باشه، مثلا کما قال فی احمد ابن محمد ابن خالد بر خالد و انه متحدون. ببینید هفت تا عنوان آورده ایشون، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، احمد ابن محمد البرقی، احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله البرقی، ابن البرقی، البرقی. شما معجم رجال جلد دو صفحه 260 رو مراجعه کنید، تمام این مواد رو چیکار کرده ایشون بیان کرده. ویژگی بعدی این کتاب، ذکر عند ترجمت کل راون شیوخه و تلامیزه کافتن، ذکر کرده اون وقتی که شرح حل حال هر راوی را می نویسد اساتید اون راوی و شاگردان اون راوی را. مثلا اگر احمد ابن محمد ابن خالد رو میخواد شرح حال بکنه، میگه آقا اساتید ایشون کیا هستن، شاگردان ایشون کیا هستن، این آقا از چه کسانی اخذ حدیث کرده و چه کسانی از ایشون اخذ حدیث کردن. کما قال فی احمد ابن محمد ابن خالد عند ذکر عنوان طبقتی فی الحدیث، اونجایی که میخواد طبقه حدیث احمد ابن محمد ابن خالد رو بیاره اینطوری نوشته، وقع به عنوان احمد ابن محمد ابن خالد فی اسناد جمله من الروایات تبلغ زها از زمان مع و ثلاثین موردن. ایشون نوشته آقای احمد ابن محمد ابن خالد در سندهای بخشی از روایات قرار گرفته که حدود 380 مورد رسیده، زها یعنی حدوده. بعد اینجا نوشته فقط روا، این آقای احمد ابن محمد ابن خالد از چه اساتیدی استفاده کرده؟ رواعن، کلمه رواعن یعنی اساتیدش، رواعنهو یعنی شاگردانش، رواعن ابی اسحاق الخفاف، ابی البختری، ابی الجوزا، ابی الخزرج، رواعنهو شاگردانش کیا هستن؟ از این روایت کرده سعد ابن عبدالله، سهل ابن زیاد، علی ابن ابراهیم، علی ابن حسن ابن مؤدب الی آخره. این یک مورد. مورد بعدی، و کذا قال فی ذکر حاضر راوی به عنوان احمد ابن ابی عبدالله، آمده اونجایی که به عنوان احمد ابن ابی عبدالله، قبلی احمد ابن محمد ابن خالد بود، اونجایی که احمد ابن ابی عبدالله یکی از مترادفات این راویه، میگه وقع به هذا العنوان فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ ستم روایه، به عنوان احمد ابن ابی عبدالله در سند 600 روایت قرار گرفته، با عنوان احمد ابن محمد ابن خالد در سند 830 روایت، به عنوان احمد ابن ابی عبدالله در سند 600 روایت قرار گرفته. روا عن ابی الحسن الرضا ابی ایوب المدینی ابی الخزرج روا عنه شاگردانش با این عنوان ابو علی الاشعری احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن ادریس احمد ابن عبیدالله و و و. این هم یک ویژگی، ایشون آمده در این ویژگی چیکار کرده؟ طبقه راوی را از حیث مشایخ و تلامیز برای ما مشخص کرده. یعنی اگر چنانچه یک جا مثلا ما یک راوی داریم، مثلا احمد عن البرقی، ما نمیدونیم این احمد کیه، ما میریم برقی رو نگاه میکنیم میبینیم رواعنه برقی به عنوان احمد کیه، میبینیم البرقی رواعنه احمد، رواعنه احمد ابن ادریس، رواعنه احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری القمی. با این قید قیود ها معین میشه هر کجا احمد عن البرقی بود، احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری القمی هست. خیلی ما روشن میشه این احمد مطلق در روایت ما کی هست. بعد از اینکه روشن شد کی هست، شخص شناسی صورت گرفت، میریم سراغ شخصیت شناسی. ویژگی بعدی، ذکر فی تفصیل طبقات رواد فی آخر کل مجلد عنوان کل راو کثیر الروایه، در آخر هر جلدی آمده ایشون یک فصلی بعضن 100 صفحه 150 صفحه نوشته تفصیل طبقات رواد. اونجا آمده راویان پر روایت رو ذکر کرده، مع تعیین مواضع روایاتهی فی الکتب الاربعه. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد رو آورده اونجا، چیکار کرده؟ تمام روایاتی که در کتب اربعه از احمد ابن محمد ابن خالد مشخص کرده. احمد ابن محمد ابن خالد البرقی مثلا عن ابی البختری کافی جلد اول صفحه 2 حدیث 4، کافی جلد پنجم صفحه 4 حدیث 2، تهذیب جلد پنجم حدیث 290، من لا یحضر جلد چهارم حدیث 460. من تمام این مواردی را که احمد ابن محمد ابن خالد از هر کس روایت کرده و چه کسی از این روایت کرده، در کتب اربعه جایگاه روایاتش برای ما مشخص کرده. یعنی کلینی از این آقا از جلد اول تا جلد هشتم چند تا روایت داره، کجا روایت داره. حالا این فایدهش چیه؟ انشالله بعدن. مع تعیین مواضع روایاتی فی الکتب الاربعه و جمیع من رواعن حاضر راوی و جمیع کسانی که این راوی از اونها روایت کرده، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد، و همچنین و جمیع من روا عن حاضر راوی شاگردانش، به حیث. چرا این کار رو کرده؟ فایدش اینه، یحصل به تمییز کامل بین المشترکات، غالبا تمییز و تشخیص کامل بین مشترکات غالبا. مثلا یک جا همونطور که مثال زدم احمد عن البرقی، ما نمیدانیم این احمد کیه، با مراجعه به کتب اربعه و مشخص کردن راوی از این و مرویین عنهش مشخص میکنیم که این احمدی که از برقی روایت میکند احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری القمی هست. مثلا کما قال فی احمد ابن ابی عبدالله روا عن ابی الحسن الرضا و روا عنه محمد ابن عیسی الکافی جلد 1 کتاب 4 باب 38 حدیث 5. اینم نمونه من ذکر کردم. ویژگی دیگر این کتاب این هست که اشار الی اختلاف نسخ و الکتب فی اسام الرواد و عناوینهم. مثلا اختلاف نسخ، مثلا در نسخه قدیم کافی این روایت اینطوری آمده، در نسخه جدید اینطوری آمده، نسخه خطی اینطوری آمده، در مرآت العقول اینطوری آمده، در چاپ تهران اینطوری آمده. تمام اختلاف نسخه را نسبت به یک راوی چه کار کرده؟ اونجا ایشون مشخص کرده. و ما وقع فیها من التصحیح و التحریر، یک جا آمده مثلا ابن سنان و یک جا آمده ابن مسکان، اونجا آقای خویی مشخص کرده بابا این ابن مسکان غلطه، این آقای مستنسخ آمده حواسش نبوده، خوابالود بوده، مثلا ابن سنان را برداشته مسکان نوشته، به قرینه این که مثلا احمد ابن خالد در 50 روایت از ابن سنان روایت کرده، اصلا ابن مسکان را این آقا درک نکرده. تمام این موارد را چیکار کرده؟ ایشون معین کرده. فرق بین اختلاف نسخ و اختلاف کتب چیه؟ این یکی از چیزهاست که غالبا ما برای اینکه یه مقداری تو سوالات امتحانی ببینیم که دوستان خوب مطالعه کردن یا درس رو یاد گرفتن یا نه طرح می‌کنیم. اختلاف نسخ یعنی نسخه یک کتاب را، مثلا از تهذیب 5 نسخه دستش بوده، نسخه خطی، نسخه چاپ قدیم، نسخه چاپ جدید، اینها را بررسی کرده. اختلاف الکتب یعنی در کتاب کافی این روایت این طور آمده، همین روایت در کتاب تهذیب یک طور دیگر آمده، در من لا یحضر یک طور دیگر آمده. اختلاف کتب یعنی اختلاف کتب اربعه، اختلاف نسخ اختلاف یک نسخه از کتب اربعه. این رو عزیزان دقت کنن. بله، ویژگی آخر این کتاب، تصدی لذکر ما یستدل بهی علی وساقت الراوی او ضعفه. آقای خویی اومده پرداخته، تصدا یعنی پرداخته، بر ذکر ما کل ادلهی که یستدل به اون ادله بر وساقت راوی یا بر ضعف راوی. البته تصدا پرداخته به نمت علمی دقیق، به روش علمی که خیلی دقیق. ویژگی آخر، این لم یرد فی حق راو توصیقون او تضعیفون سکت ان، اگر چنانچه در حق یک راوی توصیقی وارد نشده، تضعیفی وارد نشده، آقای خویی به سکوت برگزار کرده، اسم راوی را ذکر کرده و هیچی ننوشته. وقتی در یک راوی دیدی در معجم الرجال هیچی در شرح حالش نوشته نشده، ننوشته شده توصیق، ننوشته تضعیف، یعنی به هازا قصد می کند آقای خویی به این سکوت، انهو مجهول الحال انده، این راوی جزء راویان مجهول الحال هست. و السلام علیکم و رحمت خدا بر شما.